و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در مورد زکات به فصل رابع رسید، البته یکی دو خط هم هست، دو سه خطی هم هست قبل از این فصل هست که انشالله میخونیم. در فصل رابع که در مورد زکات فطره هست، ابتدا زکات فطره رو که راجع به کسانی است که روزه میگیرند و راجع به بدن انسان هست، حتی اونهایی هم که روزه نمیگیرند از طرف اونها هم داده میشه، منتها اون کسی که باید بده شرایط مکلف بودن به این زکات شخصی است که بالغ و عاقل باشه و آزاد باشه، بنده نباشه و مالک قوت یک سال باشه، که یعنی فقیر نباشه. بعد این شخص باید از طرف خودش و از طرف ایال واجب و نفقش بعد از اتمام ماه رمضان با ورود شوال و رؤیت هلال شوال این زکات واجب میشه که باید پرداخت بکنه. بعد راجع به بعد از این مسئله راجع به کافر یه مطلبی داره که بر او هم واجبه، منتها قبول نیست از او. بعد هم میفرماید که این شروطی که ما گفتیم باید در زمان هلال شوال این شروط بوده باشه و مقدار این زکات هم 3 کیلو هست، حدود 3 کیلو که یک سا حساب میشه. قیمت این را هم میشه داد که موارد درس امروز اینها خواهد. البته یه توضیحی هم بین درس راجع به زکات فطره زوجه هست که اون رو پای تابلو توضیح خواهیم داد. میفرماید که و یستحب، و ادامه بحث گذشته صفحه 145، در واقع 5-6 خط هنوز داریم به فصل رابع. آخر صفحه میفرماید و یستحب ان یخص زکات النعم المتجمله و زکات النقدین و الغلات غیرهم. مستحب است فعل مجهول فاعل که نمیخواد، نائب فاعل میخواد. نائب فاعلش در واقع ان یخص زکات النعم هست، یعنی به تعبیر مصدر که بره مثل این که گفته باشیم مستحب است. چی مستحب است؟ اختصاص دادن زکات چارپایان. یو خصه خودش فعل مجهوله، خصه یعنی اختصاص داد، یخص و اختصاص میدهد، یو خص و اختصاص مییابد. خب مستحب است اختصاص داده شود. چی اختصاص داده شود؟ نائب فاعل یخصه زکات است، زکات تو. اختصاص داده شود زکات چارپایان، نعم یعنی چارپایان، زکات انعام و چارپایان اختصاص داده شود به چه کسی؟ المتجمله، به شخص متجمل. یعنی در واقع میشد اینطوری هم بگه یخصه یعنی اختصاص یابد نائب فاعلش زکات النعم بل متجمل، اختصاص یابد به متجمل. اینجا متجمله گفته شده که در واقع متجمله مفعول دوم یخصه قرار داده شده. متجمل چی هست؟ در المنجد که تجمل رو معنا میکنه، یه معنای اولش همون معنایی که به ذهن ما میاد، کسی که اهل تجمل هست، اهل زیور و زینت هست، ولی اینجا ظاهران اون منظور نیست. معنایی که المنجد میکنه، معنای اولش همون تجمله، تزینه و تحسنه، یعنی خود رو آراستن و زینت دادن و حسن و نیکو کردن. معنای دومش این است که صبر علی الدهر ولم یظهر علی نفسه الذل، و کسی که صبر کنه بر مشکلات روزگار و ناراحتی ها رو بر خودش آشکار نکنه، اظهار نکنه بر خودش و آشکار نکنه بر نفسش ذلت و ناراحتی های سختی هایی که از ناحیه این مشکلات هست. معنای سوم تکلف الجمیل ای لزم الحیا، این معنای سوم باید اینجا مراد باشه، یعنی ملازم حیا شد. ولم یجزع جزعا قبیحا، جزع نکرد، جزع قبیح بیجا، و خود رو که مثلا ما میگیم با سیلی صورت خودش رو سرخ میکنه، خود رو نیکو نشان داد، یعنی با اینکه نداره دچار مشکل هست اظهار فقر نمیکنه. البته در فرهنگ اسلام هم گفتن که انسان اظهار فقر نکنه خوب هست، به خصوص اگر فقر شدید نیست، چون انسان رو در نظرها خار میکنه. و اگر کسی به یه نحوی میتونه خودش رو با سختی اداره کنه، اگر به خصوص اگر وضعش طوریست که فقیر با آنچنان نیست یا مریض آنچنان نیست، مریضیشو بیش از حد جلوه بده و فقیریشو بیش از حد جلوه بده، خداوند خوشش نمیاد. و اگر اشتباه نکنم تو روایات اینطوری باشه که خداوند انسان رو مبتلا میکنه، مثلا یه نفر که دائما بناله از روزگار، این زیاد اتفاق میفته که گاهی بعضی ها بیش از حد ناله میکنن، خداوند متعال اونها رو مبتلا میکنه. و اگر یه مریضی داره بیش از حد اون مریضی رو پیش این اون جلوه میده و ناله میکنه، خداوند اون رو مبتلا میکنه به مریضی های دیگه، یعنی خدا خوشش نمیاد، میگه که من به تو دادم به اندازه‌ای که بتونی خودتو اداره کنی، حالا یا بیشتر، ولی ناله میکنی و شکایت میکنی و میگی ندارم، خب من میگیرم که نداشته باشی، این خطرناک هم هست، ضمن اینکه آبروی انسانو میبره. حالا این متجمل معناش اینه که خودش رو به اصطلاح پولدار نشون میده، نه حالا پولدار یعنی مثلا فقیر، فقر رو در خودش نمیذاره که دیده بشه، آدم آبرومندیست و خودش هم نمیشکنه، این متجمل هست. حالا چون آدم آبرومند و با حیایی هست، زکات چهار پایان رو به او میدیم. مثلا فرض کن اگه یه گوسفند از در خونش بندازیم تو، مثلا این زکات دیگه، این بد نیست، یعنی در حدی نیست که او شکسته بشه، ولی حالا یک کیلو گندم آدم ببره فرض کن دم در خونش در بزنه، بکوب بکوب بگی که من این 3 کیلو گندم آوردم، این چیز جالبی نیست. البته مستحب دیگه، مستحب بس که اختصاص یابد زکات چهار پایان به شخص متجمل، یعنی با حیا که خودش رو اظهار فقر نمی کند، متجمل رو اینطوری معنا کرده. و زکات و نقدین، و زکات نقدین یعنی طلا و نقره و غلات غیره هم، چون زکات نقدین آدم یه پولی میخواد کف دست کسی بذاره، از این جهت خوب نیست به متجمل بده. غلات هم همینطور، رواه و این غیره هم یعنی غیر متجمل. رواه و عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام، این مطلب رو امام صادق علیه السلام فرموده و عبدالله ابن سنان ازش روایت کرده. بله، معللن به ان اهل تجمل یستحیون من الناس، یعنی حضرت تعلیل کرده، اگه معللن خوندیم یعنی امام تعلیل کرده، معللن بخونیم یعنی در حالی که در این روایت تعلیل شده، معللن معمولا خونده میشه، معللن یعنی تعلیل شده و علت آورده شده تو این روایت به اینکه اهل تجمل یستحیون من الناس. این یستحیون نشان میده که اون معنایی که ما از المنجد نقل کردیم، معنای اول و دومش مراد نیست، معنای سوم مراده. بله، البته معنای دوم هم بی مناسبت نیست، ولی معنای اول حتما منظور نیست. اهل تجمل حیا میکنن از مردم، فیدفع الیهم اجل الامرین عند الناس، داده میشه به اینها چیزی که در نزد مردم عجل هست، یعنی جلیلتر هست، یعنی مهمتر هست، مهمترین دو امر که همون زکات چهار پایان باشه، اون مشکلی نداره، یعنی مشکلش لااقل کمتره. و یستحب و ایصال هایل المستحی من قبولها هدیتن، اگرم کسی حیا داره از قبولش، و ما هم نمیخوایم که حالا پیش مردم آروش بره، این به صورت هدیه، مثلا عیدی چیزی انسان میره منزلشون به صورت هدیه. البته هیچ مشکلی نداره انسان را در یه پاکتی میذاره میره به دیدنش و پاکت رو هم میذاره زیره یا همونجا میذاره دیگه، این عیدیست. این کسی اگر نبینه این مشکلی نداره به خود اون شخص داده بشه. و یکی از کارهایی که باید افراد مواظب باشه این است که اگر به کسی چیزی کمکی میکنن حتما مواظب آبروی او باشند. بله، و مواظب آبروی که اینطوری نباشه که دیگران بفهمن. اگر فقط خود اون شخص بدانه و بدانه که کسی هم نمیدونه، خب طبیعتا قبول کردنش براش راحته. ولی اگه با سرصدا باشه و اینها، این جالب نیست. و احتساب ها علی بعد وصول ها الی یده، بعد اینکه داد به اون هدیه رو، به اصطلاح تو به عنوان هدیه هست ولی هدیه که خب نیست، به عنوان هدیه داد ولی نیت هدیه نمی کنه. وقتی که به دست او داد یا دست وکیلش داد و عینش هم هنوز باقیه، نیت زکات بکن. فصل جارم در مورد زکات فطره هست، فی زکات الفطره. بعضی معاشرین فرمودن فطره ضبط کردم، ولی نه، طول کتاب لغت مراجعه کردم، همون فطره خوبه. زکات فطره که ما میگیم مشکلی نداره و بهتره تا تلفظ فطره، همون زکات الفطره. فطرت رو یعنی این زکاتی رو که ما عید فطر میدیم، فطر یعنی افطار دیگه، افطار یعنی به اصطلاح روزه رو باز میکنیم. اصلا زکات فطره که گفتن، یه دلیلش هم اینه که زکات افطاریه دیگه، به خاطر به مناسبت عید و این افطار کردنی که ما از زکات میدیم. این فطره رو در پاورقی، البته در شهید ثانی در خود لومه هست، منتها اینجا بردن تو پاورقی توضیح دادن، گفتن فطر در لغت دو تا معنا داره. الفطره تو تطلق علی الخلقت و علی الاسلام، پاورقی اینطوری میگه، الفطره تو تطلق علی الخلقت و علی الاسلام، فطره اطلاق میشود بر خلقت و بر اسلام. در آیه قرآن فاطر السماوات و الارض، فاطر یعنی خالق، یا وجهت و وجهه للذی فطر السماوات یعنی خلق السماوات، فطره پس یعنی خلق. پس یه معنای فطره به معنای خلقت، خلق کردن، یکیش هم به معنای اسلامه. البته اینجا منظور از اسلام یعنی انسان روح تسلیم در برابره خداوند متعال داشته باشه. بله، فاقم وچه که دین القیم، یا در ظاهرا سوره آیه روم هست که راجب اسلام میگه فطرت الله التي خلق الناس علیها، یعنی فطرت خداست اینکه انسان روح تسلیم داشته باشه در برابر حق و در برابر خدا و در برابر دین حق، که در هر زمان دین حق یک چیز هست و اسلام به معنای تسلیم در هر زمانی یک دین مسیح گاهی اسلام هست، یعنی انسان تسلیمش بشه. اینجا اسلام به معنای روح تسلیم در مقابل خداوند. یک معنای فطرت هم به اصطلاح تسلیم شدنه و مسلمان بودن، مسلمان واقعی که انسان تسلیم خدا باشه. و مراد از زکات در اینجا علل اول زکات الابدان، بنابراین که معنای فطرت رو خلقت بگیریم، یعنی زکات خلقت، یعنی زکاتی که خداوند متعال ما رو خلق کرده، یعنی زکات بدن، ما برای سلامتی خودمون این زکات رو میدیم. و علل ثانی زکات دین، زکات دین هست، یعنی دین به ما واجب کرده. زکات فطره یعنی زکاتی است که دین بر ما واجب کرده، یعنی از ناحیه اسلام به گردن ما آمده، مثل حجت الاسلام که میگن، یعنی حج واجبی که اسلام گردن ما گذاشته، این زکات دین هست، یعنی زکات الاسلام به اسلام. البته اگر حالا فطر رو به معنای خوردن و آشامیدن هم در لغت ظاهرن آماده باشه، فطر افطار کردن اینا و خوردن و آشامیدن، خب یک معنا هم میتونه این باشه که زکاتی است که به مناسبت اون عید که ما دیگه بعد از یک ماه میتونیم بخوریم و بیاشامیم، این رو زکات رو میدیم. و من ثم وجبت علی من اسلم قبل الهلال، بله، و به خاطر همین زکات دین هست که میگن اگر کسی مسلمان شد قبل از هلال شوال اون رو بده، به خاطر مسلمان بودنش، یعنی اسلام بر او واجب میکنه. بله، این رو در مورد فواید این زکات، یعنی زکات فطره، در روایات اینا یکیش جلوگیری از مرگه، یعنی برای سلامتی بدن است دیگه. البته صدقات این خاصیت رو داره که انسان حتما صدقه بده. امام صادق علیه السلام به وکیلش فرمود اذهب فاعت من ایالنا، این رو من از عروه میخونم این حدیث رو که فایده دادن زکات فطره اینه، فرمود اذهب فاعت من ایالنا الفطرت اجمعهم ولا تدع منهم احدا، فرمود برو و از طرف ایالات ما، خانواده ما و اون کسانی که خرجخور هستن فطره رو بده و هیچ کدوم رو کم نذار، یعنی هیچ کس رو از قلم ننداز. فإنک إن ترکت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت، اگر یکی رو ترک کنی میترسم که بمیره. قلت و ما الفوت؟ قال الموت، از فوت میترسم. فوت یعنی چی؟ از دست بره، یعنی بمیره. بعد یک معنای، یعنی یکی از فایده زکات فطره جلوگیری از مرگ، یکیش هم قبولی روزه است، باز از ظاهران از معصوم یا از امام صادق علیه السلام است که فرمود این من تمام صوم اعطای زکات، کمال صوم و تمام صوم این استش که انسان زکات بده، یعنی زکات فطره بده. کما ان الصلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من تمام صلات، یعنی نماز که میخونه صلوات بر پیامبر و آل پیامبر داشته باشه. لانه من صام ولم یؤد الزکات، کسی که روزه بگیره و زکات نده فلا صوم له، انگار روزه نگرفته، یعنی کمال روزه اینه. اذا ترک ها متعمدن، البته اگه عمدن نده، ولا صلات له اذا ترک الصلاه علی النبی صلی الله علیه و سلم، و مثل اینکه نماز نخونده به اصطلاح چیز، وقتی که نماز که میخونه و صلوات نفرسته مثل اینکه نماز نخونده، اگر نماز او بدون صلوات باشه. خب برای هر به اصطلاح نفر هم 3 کیلو گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا پول یکی از اینها رو میده که در رساله ها آمده. ایشون دو معنا برای این فطره ذکر فرمودن، یعنی شهید ثانی فرمودن که زکات بدن، زکات دین. همینا در عروه هم آمده، گفته که البته اونجا سه تا آمده، معنای فطره رو سه چیز کرده. یکی گفته دین، یعنی زکات اسلام و دین که به افتخار مسلمان بودن زکات میدهد. خود این پاورقی رو من خودم که خوندم خیلی نتونستم جفت و جور کنم که زکات دین چطوری، چون میفرماید که اگر مسلمان شد واجبه بده، چطور ارتباط داد، ولی عروه اینطوری فرموده زکات اسلام و دین که به افتخار مسلمان بودن زکات میده، یعنی در واقع چون مسلمان هست این وظیفه گردن هست. یکی به معنای خلقت بود که ایشون هم فرمودن، یعنی زکات بدن به خاطر پاک شدن یا پیشگیری از امراض و خطرها، یعنی خلقت انسان، نفس انسان، بدن انسان، هم روح انسان هم جسم انسان پاک بشه، پاکیزه بشه، و هم از امراض، خب امراض هم خودش در واقع این میکروب ها و چرک های بدنی هستن، امراض روحی هم هست که چرک های روحی هستن، و خطرها، و برای سلامتیش زکات میده. و یکی هم برای افطار، یعنی برای اجازه افطار که در روز عید دادن که بعد از یک ماه ممنوعیت افطار، افطار میکنه زکات میده. پس این کلمه افطار رو، یعنی فطره، یا از دین میاد یا از خلقت میاد یا از فطره، یعنی به اصطلاح افطار کرد. فطره یعنی مثلا فطور خوردن، صبحانه خوردن، غذا خوردن. به این سه مناسبت این زکات رو زکات فطره نامیدن. میفرماید تجب هذه الزکات علی البالغ العاقل الحر المالک قوت سنتهی، سنتن داره، سنتهی توی لومعه هست، تو بعضی از نسخه های لومعه ممکنه همون سنتن باشه، مالک قوت یک سال یا مالک قوت سالش. پس بالغ باشه، عاقل باشه، حر باشه، مالک قوت، قوت یعنی قضای رزق یک سالش باشه، فعلا یعنی بالفعل داشته باشه، او قوتن یعنی به تدریج در میاره، یعنی همی الان به اندازه یک سال خرجشو نیاره ولی نداره، ولی کارمند، کارگر مثلا مغازه داره، به تدریج در میاره. فلا تجب علی السبی و المجنون و العبد، به این سه نفر سه گروه فطریه دادن واجب نیست. البته از طرف اونا باید داده بشه، یعنی من باید از طرف بچه خودم باید بدم، ولی بر خود اون بچه واجب نیست. والعبد هم واجب نیست. و اذا تحرر بعض المطلق وجبت علیه به حسابه. عبد قبلا گفتیم که گاهی عبد مکاتب هست، مکاتب یعنی با قراردادی داره با مولای خودش که مبلغ مالی بده و آزاد بشه. و مکاتب هم دو جور بود، مکاتب مطلق، مکاتب مشروط. مکاتب مطلق اونی بود که هر مقدار بده آزاد میشه. مثلا اگه 10 میلیون قرار گذاشتن که بده، میگه من 10 میلیون میدم و خودم از بردگی نجات میدم. بعد یا مثلا فرض کنید که 1000 دینار میدم یا 10000 درهم میدم. خب حالا اگر این شخص نصف این مال رو داده، نصفش آزاد شده، نصف مالش رو داده به همون مقدار که میده آزاد میشه. ولی مشروط نه، مکاتبه مشروط اینه که تا ریال آخر رو نیاره، تا شاهی آخر رو به اصطلاح نده آزاد نمیشه. مکاتب پس دو جور بود. حالا ایشون میگه که و ازا تحرر بعض المطلق، تو مشروط که آزادی نیست تا آخر، ولی اگر یه نفر مکاتبه مطلق باشه، مولا گفته که شما از این مبلغ هر مقدار آوردی، به همون مقدار آزادی تو به دست میاری. اگر آزاد بشه بعضی از عبد مطلق، یعنی بعضی از رقبش آزاد بشه، وجبت یعنی واجب میشه. وجبت فاعلش هی است، برمیگرده به زکات. زکات واجب میشه علیه، یعنی بر این عبد، یعنی بر این مطلق، به حسابه، یعنی به نسبت حساب، یعنی نسبت، یعنی به نسبت اون بعد، به نسبتی که آزاد شده باید بده. مثلا اگر نصف مال الکتابه رو آورده داده، 10 میلیون قراردادشون بوده، 5 میلیونش رو فعلا داده، خب 1/2 آزاده، باید 1/2 زکات فطره رو بده، 1/2 دیگرش هم به عهده مولاست. یا اگر مثلا 1/3 آزاد شده، باید 1/3 از زکات فطره رو، مثلا 3 کیلوش 1 کیلوش رو باید عبد بده، 2 کیلوش هم باید مولاش بده. و فی جزء رق، و در اون جزئیش که آزاد نشده، رق یعنی هنوز بردست، در اون جزئی که هنوز بردست و آزاد نشده، فطریهشو مولا بده یا نه اصلا فطریه داده نشه. ایشون فهمید قولان و فی جزء رق، یعنی اون جزئی که آزاد نشده، آیا فطریهش به عهده مولاست یا نه. و فی المشروط، یعنی عبد مکاتبی که مشروطه، یعنی فعلا چیزی از او آزاد نشده، تا تمام مال رو بده آزاد میشه، ولی فعلا که مثلا حالا یه مبلغی هم داده، فعلا آزاد نشده. آیا اینجا به اصطلاح نسبت به اون جزئی که رقه هست، در عبد مطلق، در مشروط هم که راجب کلش که هنوز هیچ آزادی نداره، آیا زکات فطره گردن مولا هست یا نه؟ قولان، اشهر و هما، مشهورترین این دو قول این استش که وجوبها علل مولا، مشهورترینش این استش که زکات، وجوب این زکات بر مولاست، یعنی اگر نصفش آزاد شده، نصفش به عهده خودشه، نصف دیگهش به عهده مولاست. در مشروط هم که هیچیش آزاد نشده، همش به عهده مولاست. مالم یوئله غیره، مادامی که به اصطلاح مهمان نکند او را، عیال خود نکند او را، عائله خود نکند او را، عائله خود نکند او را غیره، یعنی غیر مولا. پس یوئله فاعلش از خود آله یوئله میاد، از اوله یا ایله هست ریشش، آله یوئله میشه یوئله، یعنی او رو اداره میکند، هو یعنی عبد را، این یوئله برمیگرده به عبد. اون وقت یوئله لم بر سرش در میاد، میشه لم یوئل، لم یوئیلا، لم یوئیلو، لم بر سر مضارع از باب افعال در آمده، مثل اقام یقیم و لم یقم، لم یقیم و لم یقیم و اینطوری. خب لم یوئله فاعلش غیره هست، مادامی که او رو اداره نکنه، خرجی او رو نده، اون وقت مفعول لم یوئل اون هو هست که یعنی عبد، ضمیر هو برمیگرده به عبد. یعنی مادامی که اداره نکند او را، یعنی عبد را، غیره یعنی غیر مولا، غیر مولا. خب ایشون فرمود یعنی مثلا مهمان کسی نشده باشه، یعنی اگر همین عبد حالا رفته مهمان کسی شده، دیگه تو اون جزئی که به عهده خودش بود و هم جزئی که به عهده مولا بود، دیگه زکات گردنش نیست، چون مهمانه دیگه، کلن دیگه عائله شخص دیگریست. همونطور که یک شخص آزاد، مثلا ما هم وقتی که ما میریم مهمان کسی میشیم، دیگه فطریه گردن صاحب خانه میفته. خب پس در بر عبد هم زکات نیست، فقط بر اون قسمتش که آزاد شده زکات هست، اون قسمتش هم که آزاد نشده مولاش میده، اگرم مهمان باشه که صاحب خانه میده. ولا علال فقیر، فقیر هم زکات نداره، یعنی زکات بهش واجب نیست. و هو من استحق از زکات لفقره، فقیر کیه؟ اون کسیست که خودش مستحق زکات هست به خاطر فقیری. ولا البته ما میگیم واجب نیست، نمیگیم که جایز نیست، فقیر البته بده خوبه، ولی خب لازم نیست، شارع بر او واجب نکرد. بعد یک سوال دیگه کسی میپرسه، یکی کسی سوال کرده که یک کسی فقیر نیست، فرض فرمایید اگر خرجی او برای یک سال روزی مثلا فرض کنید که یک دینار باشه، مثلا یک دینار طلا باشه برای خانوادش و خودش، یا یک درهم باشه، این در واقع به اندازه خرج سالش داره دقیق، ولی بیشتر نداره، بیشتر نداره که به اصطلاح زکات بده، بیش از این نداره، آیا این فقیر حساب میشه یا نه؟ میگه نه، این دیگه فقیر حساب نمیشه، باید از همون مالی که داره زکات رو جدا کنه. به عبارت دیگر سال که 365 روز هست، من خرجی یک سالم رو دارم، ولی بیش از این دیگه ندارم که زکات فطره بدم. اگر بخوام زکات فطره بدم، باید مثلا 5 روز از خرجی خود و خانوادم رو بردارم، و وقتی که این 5 روز رو بردارم از روی این خرجی، من دیگه مالک قوت یک سال نیستم، یعنی 5 روز کم میارم از یک سال، در واقع فقیر حساب میشم. آیا من فقیر هستم یا نیستم؟ میفرماید نه، تو فقیر نیستی، تو مالک قضای 365 روز هستی. اگرچه وقتی که میخوای زکات بدی ناچاری که 5 روز از این قوتت رو بدی، یعنی 5 روز کم میاری، ولی اشکال نداره، تو باید و زکات رو بدی. رضا میفهمد ولا یشترط فی ملک قوت سنه، در مالکیت قضای یک سال لازم نیست که ان یفضل انه اسواعون به عدد من یخرج اند، لازم نیست که زیاد بیاد انهو، یعنی از سال، اسواعون یعنی سا، اسوا جمع سا هست، سا یعنی 3 کیلو، یه 3 کیلوهای زیاد باشه به عدد افرادی که، یعنی افراد خانوادش که یخرج، و که این شخص خارج می کند اون زکات رو، انه یعنی از طرف اون افراد. خب پس بالاخره لازم نیست که علاوه بر قوت سال زکات فطره رو هم داشته باشه، خیر، همین که قوت یک سال رو داره باید زکات رو بده، اگرچه دادن زکات مقداری از قوت او رو هم کم میکنه، اب نداره بده. خب فاعل یفزله اسواعون هست، یعنی لایشترت شرط نیست، نای فاعل لایشترت چیه؟ ان یفزله، یشترد نای فایل میخواد دیگه، یعنی شرط نیست. چی شرط نیست؟ اضافه آمدن، ان یفزله یعنی اضافه آمدن، این ان یفزله به تعویل مصدر میره میشه اضافه آمدن، اضافه آمدن شرط نیست، و اضافه هم نباشه باید بدی. اون وقت یفزله فایلش اسوا میشه، انهو به سنه برمیگرده، یعنی سال، سنه یعنی سال، اسوا اون فایله یعنی اضافه بیاید. چی اضافه بیاید؟ 3 کیلوهایی به عدد کسانی که من، یعنی کسانی که هم برای کسی که به کار میرم، برای کسانی که خارج میکند این شخص از طرف اون افراد زکات رو، یعنی لازم نیست اضافه بیاد. خب حالا این شخص باید زکات رو چطوری بده؟ ولی یخرج ها ان نفسه و ان ایاله، و از طرف ایال خودش بده. خب ولو تبرم، ولو ایال تبرعی باشه، من بلدم و زوجتم و زیف، ولد و زوجه مثال برای ایاله. ایال یعنی خرج خور، کسی که به اصطلاح خرج کسی رو باید بده و وظیفش این است که بده، مثل بچه، زوجه، اینا ایال هستن. تبرعن مثل مهمان، تبرعن مجانن، یعنی شاره نگفته که خرجی این گردن تو هست، ولی شخص مهمانی داره. پس این ضیف مثال برای ایال تبرعی است. ایال تبرعی یعنی چی؟ یعنی ایالی که واجب و نفقه او نیست، او الان به او قضا میده، ایلوله میکنه، ایاله میکنه به اصطلاح، ولی اون شخص موقتا ایاله او شده و موقتا نانخوره او شده برای یک شب مثلا فرض بفرمایید، یعنی شب عید فطر آمده، زکات او رو هم الان داره میده. ولی معتبر فی الایال، پس این تبرعن مال ضیف ورد زوجه، مال خود ایاله. والمعتبر فی الایال در لمعه داره، والمعتبر فی الضیف، ضیف هم بهتره دیگه. والمعتبر فی الایال صدق الاسم قبل الهلال، صدق اسم بکند، صدق اسم مهمان بکند قبل از هلال. البته اینها که تبدیل کردن به ایال، به اصطلاح کسی که تحریر کرده شرح لمعه رو، حاجی آقای طباطبایی، حاجی آقای خدامی، اینا نظرشون این بوده که ایال هم همین هست. مثلا اگه کسی ازدواج کرده و به اصطلاح زن گرفته قبل از هلال شوال، اگر زن این شد اونم باز ایال صدا میکنه، یعنی کلی گرفتن این رو. یا اگر بچه مثلا قبل از چی به دنیا آمده، این رو کلی تر گرفتن. ولی الان توی لومه خلاصه ضعیف داره و معتبر در ضعیف یعنی مهمان نستش صدق کند اسم مهمان، یا حالا طبق اینجا اسم ایال، قبل از هلال و ولو به لحظتن، یعنی قبل از هلال شوال این شخص مهمان او باشه. لذا گفتن که اگر مهمان شب آخر ماه رمضان میره منزل کسی و میترسه که خرجش فطریش گردن او بیفته، صبر کنه که اذان اینا رو بدن، یه 5 دقیقه بگذره بعد بره، که دیگه از هلال شوال رد شده باشه. و مع وجوبها علی تسخط عنهم، و وقتی که واجب شد این زکات بر این مکلف، تسخط عنهم و ان لم یخرجها، یعنی اگرچه خارج نکنه. به عبارت دیگر زکات فطره واجب میشه بر اون مکلف که اینا ایال او هستن، بر خود اون افراد واجب نیست. تسقط عنهم یعنی ساقط میشه از خود اون ایال، از خود اون افراد. مثلا وقتی که ایال خانواده من، فطریه خانواده من به عهده من است، از عهده اونها دیگه ساقطه. و این لم یخرج را، اگرچه من ندم، اگرچه خارج نکند ها، یعنی اون زکات را. پس مع وجوبه ها، یعنی با وجود واجب شدن زکات علی، یعنی بر این مکلف که مکلفه که زکات رو بده، تسخط و ساقط می شود. فاعل تسخط و هیست، به زکات برمیگرده، زکات ساقط می شود. انهم یعنی از اون خانواده، از اون ایالات، از اون ایال به اصطلاح ساقط میشه. و این لم یخرج ها، اگرچه خارج نکند این مکلف ها، یعنی زکات را. پس لم یخرج ها، فاعل لم یخرج هوس برمیگرده به اون شخص. اگرچه من ندم، به گردن خانواده من نمیاد، به گردن زن و بچه من نمیاد. حتی لو اخرجوها تبرعن به غیر اذنه لم یبره، حتی اگر اونا آمدن گفتن که نه ما خودمون میدیم تبرعن، اب نداره ما خودمون پول داریم میدیم. اخرجوها یعنی اگر خارج کردن خانواده ها، یعنی اون زکات را. تبرعن یعنی گردنشون هم نبود، مجانن تبرعن دادن به غیر اذنه، یعنی با اجازه این پدرشون نبود، با اجازه این به اصطلاح شوهر نبود، با اجازه این مکلف نبود. لم یبرع، لم یبرع یعنی لم یتخلص، یعنی ذمه مکلف بری نمی شود. لم یبرع فاعلش من هست، بری نمی شود کسی که وجبت، کسی که واجب شده است، یعنی زکات واجب شده، فاعل وجبت زکات، بری نمی شود، خلاص نمی شود کسی که واجب شده زکات بر اون، یعنی اونا بدن از گردن من ساقط نمیشه، مگر اینکه با من هماهنگ کنن که به عنوان اینکه در واقع زکات فطر رو با اجازه من مثلا، یا حالا به صورت وکیل من میشن، یا حالا به یه شکل شرعی باید درست کنن. حالا اینجا که صرف اجازه رو فرموده، و تسخط ان لوکان به اذنه، یعنی ساقط می شود زکات، انه یعنی از مکلف، پس تسخط و فاعلش یست، به زکات برمیگرده، زکات ساقط میشه. انه یعنی از مکلف، لوکان، یعنی لوکان اون اخراج، کانه اسم و خبر داره دیگه، یعنی لوکان اون اخراج به اذنه، یعنی به اذن اون آقا، به اذن اون مکلف. ولا یشترط فی وجوب فطرت زوجه ول عبد ایلوله بل تجب مطلقا. در رابطه با زن لازم نیستش که زن عیال باشه، بلکه چه نانخور باشه چه خودش عهده‌دار خرجش باشه باید این رو بده. مالم یو الها غیره. خب البته این یه مقدار مشکله چون دو سه جور راجع به زن گفته. اینجا ما پای تابلو این رو ملاحظه بفرمایید توضیح دادیم. تابلو رو ملاحظه بفرمایید. زکات فطره زوجه خودش چند جوره که اینجا یه مقدار درهم گفته شده. ما اینا رو جدا کردیم. زکات فطره زوجه. حالا زوجه از دو حال خارج نیست. یا واجب النفقه بر زوجه یا غیر واجب النفقه است. شما بگید که خب چطور چه زوجه ایه که واجب النفقه نیست؟ مثلا زوجه ای که به عقد موقت باشه، زوجه ای که ناشزه باشه، زوجه ای که صغیره باشه، اینا واجب النفقه نیستن. زوجه ای که واجب النفقه باشه، یعنی عقدش دائم باشه و ناشزه هم نباشه، این زوجه بالاخره از دو حال خارج نیست. یا نفقهش در غیر ماه رمضان هم، در غیر بحث فطریه هم نفقهش به عهده زوج هست، یا نفقهش به عهده زوج نیست. حالا واجب النفقه خودش سه جور میشه. در واقع واجب النفقه سه حالت داره. یه وقت زوجه خرجیشو میده، خب واجب النفقهش باید هم بده. یه وقت زوجه خرجیش، یعنی خب یه وقت زوج خرجیش را میدهد، یعنی زوج خرجی زن رو میده، زن خودشو میده، این یه حالت داره. یه وقت هست نه، زوجه خرجیش را خودش تأمین میکند. مثل اینکه زوجه خودش پول داره، مثلا کسی بهش هدیه داده یا کارمنده یا چی، میبینم که حالا شوهرش وضع مالی آنچنانی نداره، با اینکه وظیفه شوهرم هست، حتی اگر زن پول دارم هست باز خرجش کردن شوهره، زوجه میگه نه من خودم مثلا مواد غذایی اینا میخرم، مثلا نه، یا نفقم و لباسم و اینا رو خودم تأمین میکنم، مثلا حقوق شوهرش میره مثلا به قسط و این ور اون ور، خود زوجه حتی خرج خانواده‌رم میده. خب اینجا زوجه واجب النفقه هست، ناشزه هم نیست، خیلی هم آدم خوبیه، و ولی خب میبینه که حالا شوهرش حالا یا داره یا نداره، به هر حال خودش دست به جیب است و خودش خرجی خودش رو تأمین میکنه. این هم دو وجه. این دو صورت زکات به عهده زوجه. چرا؟ چون در اولی که خب خرجشو شوهرش میده معلومه، در دومی هم درسته که خرجشو شوهر نمیده، ولی بالاخره این شخص واجب النفقه هست یا نه؟ اینجا هم زکات فطره به عهده زوج است در این دو صورت. این واجب النفقه صورت سومی هم داره که مهمان کسی شده. خب اینم که به حرف کلی است دیگه، هر کس مهمان کسی بشه دیگه زکات فطره ازش برداشته میشه، گردن اون صابخونه میفته. این زوجم مهمان کسی است. حالا اگر مهمان نبود، حالا هر کس بنا بود بده دیگه، الان نمیده. اگر مهمان نبود گردن شوهرش بود دیگه، میومد تو این دوتا حالت. ولی الان که مهمان کسی شده، زکات فطره به عهده صابخونه است. زوجه، بچه‌هاش، مثلا شوهرش، اینا همه رفتن مهمان کسی شدن، مثلا مهمان خونه پدر زن رفتن یا خونه پدر شوهر رفتن، خونه هر کس رفتن، خب اون گردن اونا میفته. خب البته اگر ما رفتیم خونه کسی و مثلا نخواستیم که اونا زکات فطره ما رو بدن، اشکال نداره، میتونیم پولی رو قبل یا بعد به اونا هدیه کنیم، مثلا مبلغ زکات فطره رو هدیه که اشکال نداره، قبلش یا بعدش، منتها اونا زکات فطره ما رو بدن، اون اشکال نداره، بخاطر راه داره، لازم نیست که حتما الزاما بلند شیم مثلا راه بیفتیم بیایم بیرون. خب این تمام شد، این مال زوجه. حالا این زوجه غیر واجب النفقه یا ناشزه هست یا صغیره هست یا حالا به هر دلیلی بالاخره واجب النفقه شوهرش نیست، اینجا زکاتش به عهده زوج نیست. حالا زکاتش به عهده کیه؟ این دیگه حالا فرق میکنه دیگه. حالا به عهده زوج نیست، حالا اگر ولی داره که واجب النفقه، هر کسی که باشه زکاتش در واقع به عهده او میشه دیگه، اگه خودش خرجشو میده خودش، بالاخره گردن شوهر فعلا نیست. خب پس ببینید اینجا که واجب النفقه است که سه شکل پیدا میکنه، دو شکلش گردن شوهره، که این از عبارتم در میاد انشالله. ملاحظه بفرمایید عبارت کتاب رو، میفرماید که ولا یشترط فی وجوب فطرت زوجه و العبد ایلوله، شرط نیست در وجوب فطره زوجه و عبد، ایلوله یعنی عیال بودن، نفقه خور بودن، بل تجب مطلقا، زوجه فطریش به گردن شوهرشه و عبدم همینطور به گردن مولاشه مطلقا، یعنی چه نانخور زوج باشه یا خودش عهده‌دار خرجش باشه. بس مطلقا رو بنویسید، چه شوهر خرجش رو بده چه خودش خرجی خودش رو تأمین میکنه. با این حال گردن شوهرشه، چون ناشزه که نیست، واجب النفقه است دیگه. پس اینجا لا یشترط فی وجوب فطرت زوجه، زیر فطرت زوجه بنویسید زوجه‌ای که واجب النفقه است. زوجه‌ای که واجب النفقه است گردن شوهر هست مطلقا. حالا مطلقا یعنی چی؟ یعنی ممکنه که این زن خودش خرج خودش تأمین میکنه، باشه، فطریه‌اشو باید شوهر بده. مالم یو الها غیره، مگر اینکه مهمان کسی بشه، که اون مورد سوم بود. یعنی واجب النفقه شوهر بالاخره سه حالت داره، یا شوهر خرجشو میده یا خودش خرجشو میده، یا اینکه فعلا الان مهمان کسیست، نه خودش خرجشو الان میده تو امروز نه شوهرش، حالت سومی داره. میگه در حالت یک و دو که خودش خرجشو بده یا شوهرش خرجشو بده که گردن شوهر هست، مادامی که لم یعلها، یعنی اعاله نکند او را، یعنی خرجی او را ندهد، غیره یعنی غیر شوهر، غیر زوج، غیر مکلف، مثلا مهمان کسی دیگه ای بشه، مالم یوئل هما، هما برمیگرده به زوجه و عبد، یعنی یه مولایی باید هم خرج فطریه زنش رو بده هم فطریه عبدش رو بده. البته اگر این عبد یا این زن رفتن مهمان کسی شدن، خب اون حلو حسابش فرق میکنه. ممن تجب علی، یعنی به اصطلاح رفته مهمان کسی شده و اون شخص اینا رو عائله او شده در چیز مهمانی، از کسانی که واجب است زکات بر او. یعنی اگر مهمان یا آدم مکلف شده، ولی اگر من مهمان یک کودک شدم، یک کودک منو دعوت کرده یا یک دیوانه منو دعوت کرده، خب حالا من رفتم فرض کن دیوانه به من غذا هم داد، حالا خیلی هم دیوانه نبود، به اندازه‌ای که من رفتم اونجا غذا هم خوردم، این اصلا گردن اون نمیفته چون اصلا اون مکلف نیست. ولی نه، یه آدم عاقلی منو دعوت کرده. این من یعنی اگه ما حالا میگیم این غیر از کسانی باشد که اون غیر که منو دعوت کرده و صابخونه منه، از کسانی باشد که بالغ باشد، عاقل باشد، فقیر نباشد، خود اونا هم هست دیگه، یعنی اون با اون حساب ها گردن اون میفته. خب این تمام شد. پس ببینید تا اینجا ما زکات زن رو سه حالتش رو گفتیم. نعم یشترط و کون و زوجه واجب و نفقه. این بالا هرچی که گفتیم راجب زوجه واجب و نفقه بود، یعنی این که ما گفتیم شرط نیست، ایلوله بل تجب مطلقا مالم یوئلها، این مواردی که بود، موارد سگانه که بالا گفتیم، این مال زوجه واجب و نفقه بود، که زوجه واجب النفقه سه حالت داره، یا الان خرجشو من میدم، یا خرجشو خودش میده، یا فعلا الان مهمانه، اینا زکاتش روشن شد. ولی اگر زوجه ای باشد که واجب النفقه نباشد، نه هم یشترط و کون زوجه واجبت النفقه، شرط است بودن زوجه واجب النفقه. این زوجته مضاف الیه کونه، یشترط و چی شرط است؟ بودن زوجه واجب النفقه. پس این رو کونو میخونیم که نائب فاعل یشترط باشه. اون وقت زوجه مضاف الیه کون هست و اسم کانه هست. اون وقت خبر این کانه، یعنی خبر این کون، واجبته هست. لذا واجبته میخونیم چون خبر کانه منصوبه دیگه. نه هم یشترط و کونو زوجته واجبتن نفقته. باز نفقته مضاف الیه همون واجبه هست. خب زوجه باید واجب النفقه باشه. فلا فطرت للناشزه و الصغیره، زن ناشزه و زن صغیره زکات نداره. بله، بعد میفرماید و تجب الفطره علی الکافر کما تجب علیه زکات المال. زکات فطره بر کافر واجبه، کما اینکه زکات واجب هم بر او واجبه، کما تجب علیه زکات المال. البته لومه یجبو داره، درسته اینجا الان تجبو نوشته شده چون زکات مؤنثه، منتها چون علیه فاصله انداخته بین فعل و زکات که فاعله، در لمعه که شهید ثانی نوشته به قلم شهید ثانی است و شهید ثانی در ادبیات عرب قوی بوده، شهید ثانی نوشته کما یجب علیه زکات المال. ظاهرا یجب شاید ترجیح داشته باشه، به خاطر اینکه بین یجب و زکات که فاعلش هست علیه فاصله انداخته، که تو صرف خوندید دیگه یا تو نحوم هست که بین فعل و اون مؤنث اگر یک چیزی فاصله بندازه، در این صورت به خصوص اگر اون شیء مؤنث انسان نباشه، حیوان نباشه، اشیا باشه، مثل خود زکات که مصدر هست، اینجا ترجیح داره که همون یجبه خونده بشه. لذا ما یجبه میخونیم. کما یجب علی، یعنی واجب است بر کافر. چی واجب است؟ زکات المال، یعنی هم زکات فطره واجب هم زکات مال. ولا تصح من حال کفره، البته اگر بده هم قبول نیست. این بر مبنای این استش که بالاخره ما میگیم کفار مکلفه به فروع دینن، همونطوری که مکلفه به اصول دینن، لذا معاقبه بر فروع هم هستن. یعنی کافر همونطوری که عقاب میشه و عذاب میشه برای اینکه چرا مسلمان نشده، عقاب میشه که چرا زکات نداده، چرا نماز نخونده، چرا حج نرفته. یعنی کفار معاقبه به فروع هم هستن و مؤاخذه به فروع هم هستن. ولی اگر بخواد زکات هم بده، قصد قربت ازش متمشی نمیشه، چون کفر مانع از قبولی عمل هست، باید مسلمان بشه. و کافر اعتراض میکنه، میگه شما از طرفی میگه واجبه، مثلا حج واجبه، زکات واجبه، من میخوام بیام اینو انجام بدم، شما میگه قبول نیست. بیام خب مانعش رو خودت ایجاد کردی، مانع رو بردار تا قبول بشه. خب ما انه لو اسلم بعد الهلال سقطت عن، ما با این که اگر این کافر بعد از هلال شوال، یعنی بعد از اینکه بالاخره ماه رمضان تمام شد و ماه شوال وارد شد، هلال هلال شوال، سقطت زکات فطره از او ساقط میشه. اگرچه مستحب است که تا فردا ظهرش بده، و این استحبت یعنی مستحب است این زکات قبل از زوال، یعنی قبل از ظهر اول شوال، یعنی روز عید که روز عید فطر است، تا ظهر اگر مسلمان شد، مثلا شب مسلمان شد، صبح روز عید مسلمان شد، تا ظهر مستحب بده، واجب نیست. بعد از ظهر که شد دیگه مستحب هم نیست. کما تسقط المالیه لو اسلم بعد وجوبها، همونطوری که زکات مالی مثل زکات غلات، زکات طلا و نقره، این هم ازش ساقط میشه اگر این کافر بعد از وجوب این مسلمان بشه. یعنی بعد از این که مثلا فرض کنید که این درخت های این کافر الان غوره آوردن، انگور هست، الان این مسلمان شد، لازم نیست زکات بده. ولی اگر اول مسلمان شد بعد این درخت ها مثلا غوره آوردن، یا بعد این گندم مثلا دانه بست، یا بعد این خرمه ها رنگ انداخت، اونجا البته زکات واجب میشه. و تصرف الفایده فی، خب بگیم حالا چه فایده ای داره؟ شما بگید واجبه، این که نمیخواد ببره بده که، واجب باشه نباشه این که نمیده که، کافره دیگه. بگیم نه، فایدهش اینجاست که عقاب میشه، الا ترکه ها لو مات کافرن. یعنی فایده این که میگیم واجب میشه، مستحب میشه، بده نده، فایدهش اینجاستش که اگر کافر بمیرد عقاب میشود که غیرها من العبادات. این هم راجع به این مسئله، تا انشالله جلسه بعد و ادامه مطلب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.